فصل پنجم، تأثیرات. امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشید که انتخاب‌هایتان چقدر مهم هستند. حتی آن انتخاب‌هایی که مهم به نظر نمی‌رسند، وقتی مرکب شوند می‌توانند تأثیر فوق‌العاده‌ای روی زندگیتان بگذارند. در ضمن درباره این واقعیت صحبت کردیم که شما مسئول 100% زندگیتان هستید. شما به تنهایی مسئول انتخاب‌ها و اقداماتتان هستید. با این حال باید متوجه شده باشید که نیروهای قدرتمند خارجی هم روی انتخابها، رفتارها و عادتهای شما تأثیر می‌گذارند. بیشتر آدم‌ها از کنترل زیرکانه و نامحسوسی که این نیروها روی زندگیشان دارند خبر ندارند. برای اینکه خط سیر مثبتتان به سوی اهدافتان را حفظ کنید، باید این تأثیرات را بفهمید و کنترل کنید تا جای اینکه شما را از مسیرتان به سوی موفقیت منحرف کنند، از شما پشتیبانی کنند تا به موفقیت برسید. سه نوع از تأثیرات روی هر شخصی اثر می‌گذارند: ورودی‌ها، چیزی که مغزتان را با آن تغذیه می‌کنید، ارتباط‌ها، آدم هایی که وقتتان را با آنها می گذرانید، و محیط اطرافتان. 1. ورودی ها. زباله وارد شود، زباله خارج می شود. اگر می خواهید بدنتان با بهترین عملکرد به حرکت درآید، باید مراقب باشید که خوراکی هایی با بالاترین کیفیت ارزش غذایی مصرف کنید و از مصرف غذاهای کم ارزش وسوسه انگیز اجتناب کنید. اگر می‌خواهید مغزتان با بالاترین توانش کار کند، باید درباره چیزهایی که به آن می‌دهید حتی بیشتر مراقب باشید. آیا مغزتان را با خلاصه اخبار تغذیه می‌کنید یا سریال‌های طنز تخریب کننده ذهن؟ مجلات زرد می‌خوانید یا مجله موفقیت؟ کنترل کردن ورودی‌ها تأثیر مستقیم و قابل توجهی روی بازدهی و نتایج شما دارد. کنترل چیزی که مغزمان مصرف می‌کند پیچیده و دشوار است، چون بیشتر چیزهایی که دریافت می‌کنیم ناخودآگاه هستند. هرچند درست است که می‌توانیم بدون فکر کردن غذا بخوریم، اما بهتر است به آنچه به بدنمان وارد می‌کنیم دقت کنیم، چون غذا خودش که به دهانمان نمی‌پرد. باید خیلی مراقب باشیم ورودی‌های بی‌ربط و مخرب جذب مغزمان نشوند. این یک جنگ تمام نشدنی است که در مقابل هر نوع اطلاعاتی که می توانند نیروی خلاقیتتان را از بین ببرند، مراقب باشید و گزیده انتخاب کنید. مغزتان برای این طراحی نشده است که شما را خوشحال کند. مغزتان فقط یک دستور کار دارد: بقا. مغزتان همیشه منتظر نشانه کمبود و حمله است. مغزتان برنامه‌ریزی شده است تا در جستجوی چیزهای منفی باشد، مثل منابع روبه کاهش، آب و هوای بد و هر چیزی که به شما صدمه میزند. بنابراین وقتی در مسیرتان به محل کار رادیو را روشن میکنید و با گزارش های مربوط به دوزی ها، آتش سوزی ها، حملات و اقتصاد روبه رکود بمباران میشوید، مغزتان به کار میافتد و تمام طول روز را به صرف تفکر درباره آن جشنواره ترس، نگرانی و منفیگری میکند. وقتی بعد از اتمام کارتان اخبار عصرگاهی را می‌بینید، همین موضوع دوباره اتفاق می‌افتد. اخبار بد بیشتر عالیه. ذهنتان در کل شب درباره آن اخبار دچار تشویش می‌شود. اگر ذهنتان به حال خودش رها شود، در کل روز و شب در تردد اطلاعات منفی، نگران کننده و ترسناک خواهد بود. ما نمیتوانیم DNA من را تغییر دهیم، ولی میتوانیم رفتار من را عوض کنیم. میتوانیم ذهن من را آموزش دهیم تا به فراتر از فقدان و یورش نگاه کند. چگونه؟ ما میتوانیم ذهن من را تغذیه و از آن حفاظت کنیم. میتوانیم درباره چیزهایی که اجازه ورود به آنها میدهیم منظم و فعال باشیم. برای تعیین و تشخیص تأثیراتی که اطلاعات و محیط اطرافتان بر شما دارد، می توانید از پرسشنامه تأثیرات ورودی ها در بخش زمیمه ها استفاده کنید. آب آلوده ننوشید. شما چیزهایی را در زندگیتان به دست می آورید که خودتان خلقشان می کنید. انتظارات فرآیند خلاقیت را به کار می اندازند. شما چه انتظاری دارید؟ شما انتظار آن چیزی را دارید که درباره اش فکر می کنید. فرآیند تفکر شما، همان گفتگوی درون ذهنتان، پایه و اساس نتایجی است که در زندگیتان خلق می کنید. بنابراین سوال این است که درباره چه چیزی فکر می کنید؟ چه چیزی روی افکار شما اثر می گذارد و آن را هدایت می کند؟ و جواب آن، هر چیزی که اجازه شنیدن و دیدن آن را به خودتان می دهید، این همان ورودی هایی است که مغزتان را با آن تغذیه می کنید. همین و بس. ذهن شما مثل یک لیوان خالی است. هر چیزی را درونش بریزی در خودش نگه می‌دارد. اگر اخبار مهیج، عناوین جنجالی یا وگویی‌های مصاحبه‌های تلویزیونی را انتخاب کنید، آب آلوده‌ای را به درون لیوانتان می‌ریزید. اگر آب تیرو بعد را درون لیوانتان بریزید، هر چیزی که خلق می‌کنید از میان آن ظرف آلوده عبور خواهد کرد، چون این چیزی است که درباره‌اش فکر می‌کنید. اگر زباله وارد شود، زباله خارج می‌شود. تمام آن مدتی که در حین رانندگی رادیو درباره قتل، توطئه، مرگ و میر، اقتصاد و مبارزات سیاسی وراجی می‌کند، فرایند تفکر شما را تحریک می‌کند و روی انتظارات و خروجی خلاقیت شما اثر می‌گذارد. این خبر بدی است، ولی درست مثل یک لیوان آب آلوده، اگر آن را برای مدت زمان کافی زیر شیر آب تمیز بشویید، در نهایت یک لیوان آب پاک و تمیز خواهید داشت. آن آب تمیز و صاف چیست؟ ورودی ها و تفکرات مثبت، الهام بخش و حمایت کننده. داستان های الهام بخش آدم هایی که با وجود چالش ها بر موانع پیش رویشان غلبه می کنند و به چیزهای بزرگی دست می یابند. استراتژی های موفقیت، کامیابی، سلامتی، عشق و شادی، ایده هایی برای خلق فراوانی بیشتر، رشد کردن، گسترش یافتن و بیشتر شدن. نمونه ها و داستان های مربوط به چیزهایی که در جهان خوب، درست و امکان پذیر هستند. به همین خاطر است که ما در مجله موفقیت سخت تلاش می کنیم. ما می خواهیم این نمونه ها، داستان ها و راه های کلیدی را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید از آنها برای پیشرفت و بهبود دیدگاهتان نسبت به جهان، خودتان و نتایجی که خلق می کنید استفاده کنید. در ضمن به همین خاطر است که من صبح ها و عصرها 30 دقیقه مصرهای الهام بخش و آموزشی می خوانم و سیدی های موفقیت شخصی را در اتومبیلم گوش می کنم. من لیوانم را می شویم و ذهنم را تغذیه می کنم. آیا این کار به من مزیتی می دهد؟ آن هم نسبت به شخصی که به محض بیدار شدن از خواب روزنامه می خواند، موقع رفتن و برگشتن از محل کارش به اخبار رادیو گوش می دهد و قبل از رفتن به رخت خواب اخبار شبانگاهی تماشا می کند. حتما همینطور است و شما هم می توانید از این مزیت برخوردار شوید. قدم اول، مراقب بودن. مگر اینکه در یک غار یا جزیره دورافتاده مخفی شوید، در غیر این صورت آب آلوده را در داخل لیوانتان خواهید ریخت. بیلبوردهای تبلیغاتی، برنامه‌های شبکه خبری، عناوین هیجان انگیز تبلیغاتی، حتی دوستان، اعضای خانواده و نوارهای ذهنی منفی خودتان می توانند سیلی از آب آلوده را روانه لیوانتان کنند. اما به این معنی نیست که نمی توانید برای محافظت از خودتان مقابل این آلودگی قدمی بردارید. شاید نتوانید از خریدن اتفاقی مجله‌های زرد اجتناب کنید، ولی می توانید اشتراک مجله‌های زردتان را لغو کنید. می توانید موقع رفتن و برگشتن از محل کارتان به رادیو گوش نکنید و در عوض از یک سی دی الهام بخش و آموزشی استفاده کنید. می توانید اخبار عصرگاهی را نگاه کنید و در عوض با عزیزتان صحبت کنید. می توانید یک دستگاه DVR بخرید و فقط برنامه‌هایی را ضبط کنید که فکر می‌کنید واقعاً آموزشی و خوشبین کننده هستند و پیام‌های بازرگانی بین آنها را جلو بزنید و نبینید. پیام‌هایی که هدفشان فقط ایجاد احساس‌های منفی یا کمبود در شماست، مگر اینکه بخواهید وسایل چرند و بنجل بیشتری بخرید. من واقعا با تلویزیون بزرگ نشدم. بعضی از برنامه‌های آن دوران را یادم است، اما تلویزیون بخش بزرگی از زندگی خانواده ما نبود. من خودم را به نحوی مدیریت کردم که بدون تلویزیون بزرگ شوم و همین موضوع باعث شد حالا وقتی گاه‌گاهی برنامه‌ای را تماشا می‌کنم، دیدگاه روشن‌تری داشته باشم. البته من هم با دیدن سریال های طنز می خندم، ولی بعد از دیدنشان همان احساس تغذیه بد و نفخ بعد از خوردن فست فود را دارم. هنوز باورم نمی شود که تبلیغات تلویزیونی چگونه از روانشناسی ما، ترس ها، درد ها، نیاز ها و ضعف های ما برای به دام انداختن ما استفاده می کنند. اگر همه زندگیم را به این فکر کنم که به اندازه کافی خوب نیستم و باید این وسیله یا آن یکی یا چیزهای دیگری را بخرم تا خوب باشم، چطور می توانم انتظار داشته باشم که نتایج شگفت انگیزی خلق کنم؟ برآورد می شود که آمریکایی ها 12 سال به بالا سالانه 1704 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کنند که میانگین آن 4.7 ساعت در روز است. ما حدود 30% از زمان بیداریمان را مشغول تماشای تلویزیون هستیم. حدود 33 ساعت در هفته، بیشتر از یک روز کامل که معادل 2 ماه کامل تماشای تلویزیون در هر 12 ماه زندگیمان است. وای! و مردم تعجب می‌کنند چرا نمی‌توانند در زندگیشان پیشرفت کنند. رژیم رسانه‌ای بگیرید. رسانه‌ها با گروگان گرفتن ما پیشرفت می‌کنند. آیا صاحب حال شده است که در یک بزرگراه چندین مایل پشت ترافیک بمانید و تعجب کرده باشید که چه چیزی باعث این ترافیک شده است؟ حتما وقتی در نهایت نزدیک شده اید، دیده اید هیچ چیزی فیزیکی مانع حرکت خودروها نیست. تصادف مدتی قبل اتفاق افتاده و به کنار بزرگراه منتقل شده است. این خود آدم‌ها هستند که سرشان را از ماشینشان بیرون آوردند تا ببینند چه اتفاقی افتاده و همین باعث آهسته رفتنشان شده است. حالا واقعا عصبانی می‌شوید. اما وقتی خودتان هم از کنار صحنه تصادف عبور می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ شما هم سرعتتان را کم می کنید، چشمانتان را از جاده روبرو بر می دارید و گردنتان را کج می کنید تا تصادف را ببینید. چرا آدم های خوب و محترم می خواهند چنین صحنه های غم انگیز و ناخوشایندی را ببینند؟ این میراث ژنتیکی ماست و به حس ما قبل تاریخ حفظ جانمان بر می گردد. ما نمی توانیم جلوی خودمان را بگیریم، حتی اگر در اجتناب از منفیگری ماهر باشیم و خودمان را طوری تربیت کرده باشیم که سرسختان مثبت باشیم. وقتی موضوع پیروی از احساسات در میان باشد، سرشت اصلی ما نمی تواند مقاومت کند. اربابان رسانه ها این موضوع را می دانند. آنها در خیلی از موارد سرشت شما را بهتر از خودتان می شناسند. رسانه ها همیشه از عناوین جذاب و غافلگیر کننده برای جلب توجه استفاده می کنند. ولی امروز به جای 3 شبکه خبری تلویزیونی و رادیویی، صدها شبکه وجود دارد که 24.7 در حال اجرای برنامه هستند. جای چند روزنامه، درگاه‌های خبری بیشماری وجود دارند که از طریق کامپیوترها و تلفن‌هایمان به ما می‌رسند. رقابت برای جلب توجه شما هیچ وقت اینقدر خونین نبوده است و اداره کنندگان رسانه‌ها تا این حد مدام با دوز و کلک متوصل به اخبار شوکه کننده نمی‌شدند. آنها 1-2 جین یا خیلی بیشتر موارد بسیار تأثیر آور، شوکه کننده، مجرمانه، غم انگیز و نفرت انگیزی را که هر روز در جهان اتفاق می افتد پیدا می کنند و آنها را بارها در روزنامه ها، شبکه های خبری و وبسایت ها نمایش می دهند. در همان 24 ساعت میلیون ها اتفاق شگفت انگیز و زیبا باور نکردنی رخ داده است. با این وجود ما چیزهای خیلی کمی دربارشان می شنویم. از آنجا که برای جستجوی اخبار منفی برنامه ریزی شده ایم، دنبال موارد منفی بیشتر و بیشتری می رویم. داستان‌های خبری مثبت چگونه می‌توانند امیدوار باشند که با این دسته از علایق مردم و هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی رقابت کنند؟ بیایید به همان بزرگراه برگردیم. چه می‌شود اگر در بزرگراه جای یک صحنه تصادف، دلانگیزترین و خیره‌کننده‌ترین غروب آفتابی که تا به حال دیدید اتفاق افتاده باشد؟ در این موقع اوضاع ترافیک چطور خواهد بود؟ من این صحنه را بارها دیدم. ماشین‌ها به سرعت برق از آن می‌گذرند. بزرگترین خطر رسانه‌ها این است که دید خیلی بد و منحرف شده ای از جهان به ما می‌دهند. از آنجا که تمرکز و تکرار پیام رسانی آنها روی موارد منفی است، این همان چیزی است که ذهن ما شروع به باورش می‌کند. این دیدگاه منحرف و کوته بینانه از چیزهایی است که با شکست مواجه می‌شوند. تأثیر خیلی شدیدی روی نیروی خلاقیتتان دارد و می‌تواند جلوی حرکتتان را بگیرد. فیلتر کننده اخبار ناخواسته. من کاری را که برای محافظت از ذهنم انجام می دهم در اختیار شما می گذارم، ولی به شما هشدار می دهم که یک رژیم سخت و دقیق ذهنی دارم. شاید بخواهید با اولویت های خودتان سازگار شوید، اما این سیستم به طرز خیلی خوبی برای من جواب داده است. همانطور که شاید حد زده باشید، من هیچ گونه اخباری تماشا نمی کنم یا گوش نمی دهم و هیچ گونه روزنامه یا مجله خبری نمی خوانم. 99% از کل اخبار وارد زندگی شخصی من نمی شوند و روی اهداف، رویاها و بلندپروازی هایم اثر ندارند. من برای شناسایی اخبار و به روزرسانی های صنعت موفقیت که کاملا به منافع، علایق و اهداف مستقیم من مرتبط هستند، تعدادی فیدر RSS راه انداختم. اخباری که برایم مفید هستن از دیگر خبرها جدا می شوند تا مجبور نشوم هیچ گونه آلودگی و آشغالی را در لیوان آبم بریزم. در حالی که خیلی ها ساعتهای متمادی زباله های بی ربط و نامناسبی را می خوانند که تفکرشان را مختل می کند و روح و روانشان را از بین می برد. من کارآمدترین و مؤثرترین اطلاعاتی را که می‌خواهم درست وقتی به آنها نیاز دارم و کمتر از 15 دقیقه به دست می‌آورم. قدم دوم، ثبت نام در دانشگاه زمان رانندگی. حذف ورودی‌های منفی به تنهایی کافی نیست. برای حرکت در مسیر مثبت و سازنده، باید چیزهای بد را خارج کنید و آن را با چیزهای خوب پر کنید. ماشین من بدون دو چیز حرکت نمی‌کند: بنزین و مجموعه همیشه آماده سی‌دی‌های آموزشی که در حین رانندگی به آنها گوش می‌دهم. طبقه متوسط آمریکا سالانه در حدود 12,000 مایل رانندگی می‌کنند، یعنی به اندازه 300 ساعت. پتانسیل پاکسازی وجود دارد. برایان تریسی به من یاد داد که ماشینم را تبدیل کنم به یک کلاس درس متحرک. به من توضیح داد که با گوش دادن به سی‌دی‌های آموزشی در حین رانندگی هر سال به دانشی برابر با دو ترم تحصیلی دانشگاه دست پیدا می‌کنم. درباره آن فکر کنید. در حین رانندگی با استفاده از زمانی که در حال حاضر با گوش دادن به رادیو هدر می‌دهید، می‌توانید در مدیریت، موفقیت در فروش، ایجاد ثروت، روابط عالی یا هر رشته‌ای که دوست دارید، مدرک معادل دکترا بگیرید. این تعهد در ترکیب با رویه مطالعه‌تان شما را از طبقه متوسط جامعه جدا می‌کند. یک سی‌دی، دیویدی یا کتاب در هر زمان. 2. ارتباط‌ها. چه کسانی روی شما اثر می‌گذارند؟ پرندگان همنوع با هم پرواز می‌کنند. همان ضرب‌المثل معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز. آدم‌هایی که از روی عادت با آنها در ارتباط هستید، گروه مرجع شما نامیده می‌شوند. طبق پژوهشی که روانشناس اجتماعی هاروارد دکتر دیوید مک‌کلند انجام داد، گروه مرجع شما در حدود 95% از موفقیت یا شکستتان را در زندگی تعیین می‌کنند. بیشتر وقتتان را با چه کسانی می‌گذرانید؟ چه آدم‌هایی را بیشتر تحسین می‌کنید؟ آیا این دو گروه دقیقاً یکسان هستند؟ اگر نه، چرا؟ جیم ران به من یاد داد که ما به میانگین 5 آدمی تبدیل می‌شویم که بیشتر وقتمان را با آنها سپری می‌کنیم. ران می‌گوید ما می‌توانیم با بررسی آدم‌های اطرافمان کیفیت سلامتی، نگرش و درآمدمان را بگوییم. آدم‌هایی که وقتمان را با آنها می‌گذرانیم تعیین می‌کنند که کدام گفتگوها توجهمان را جلب کنند و مرتب در معرض کدام نگرش‌ها و عقیده‌ها باشیم. در نهایت شروع می‌کنیم به خوردن چیزی که آنها می‌خورند. مثل آنها صحبت می‌کنیم، چیزی را مطالعه می‌کنیم که آنها مطالعه می‌کنند، مثل آنها فکر می‌کنیم، چیزی را تماشا می‌کنیم که آنها می‌بینند، مثل آنها با مردم رفتار می‌کنیم و حتی مثل آنها لباس می‌پوشیم. جالب اینجاست که در اغلب موارد کاملاً از شباهت‌های بین خودمان و آن 5 نفر اطرافمان آگاه نیستیم. چرا آگاه نیستیم؟ چون ارتباط‌هایتان شما را به زور در مسیری هول نمی‌دهند. آنها شما را به تدریج و آهسته در طول زمان عوض می‌کنند. اثر آنها خیلی جزئی و ظریف است. درست مثل وقتی که سوار بر یک تیوب روی آب دریا شناور هستید و احساس می‌کنید در جای ثابتی شناورید. تا وقتی به خودتان می‌آیید و می‌فهمید که جریان آرام آب شما را نیم مایل از ساحل دور کرده است. به آن دوستانتان فکر کنید که قبل از شام پیش غذاهای چرب و نوشابه سفارش می‌دهند و این کار رویه همیشگیشان است. به اندازه کافی وقتتان را با آنها بگذرانید و خودتان را در حالی ببینید که شما هم چیپس پنیری و سیب زمینی سرخ کرده می‌خورید و برای آبجوهای اضافی یا یک لیوان مشروب به آنها ملحق می‌شوید تا خودتان را با آنها هماهنگ کنید. در این اثنا بقیه دوستانتان غذای سالم سفارش می‌دهند و در مورد کتاب‌های الهام بخشی که مطالعه می‌کنند و بلند پروازی‌هایشان در کسب و کارهایشان صحبت می‌کنند و شما شروع به وفق دادن خودتان با رفتارها و عادت‌های آنها می‌کنید. شما درباره چیزهای مطالعه و صحبت می‌کنید که آنها درباره‌اش صحبت می‌کنند. فیلم‌هایی را می‌بینید که آنها از دیدنشان هیجان زده شده بودند و جاهایی می‌روید که آنها به شما توصیه کردند. نفوذ و اثری که دوستانتان روی شما دارند جزئی و ظریف است و میتواند مثبت یا منفی باشد، ولی در هر صورت تأثیر آن فوق‌العاده قوی است. مراقب باشید. شما نمیتوانید وقتتان را با آدم‌های منفی بگذرانید و انتظار داشته باشید که زندگی مثبتی داشته باشید. بنابراین میانگین درآمد، سلامتی و نگرش‌های 5 نفری که بیشتر وقتتان را با آنها سپری می‌کنید چیست؟ آیا جواب این سوال شما را می‌ترساند؟ اگر اینطور است، بهترین راه برای افزایش پتانسیلتان در هر ویژگی مورد نظرتان، سپری کردن بیشتر وقتتان با آدم‌هایی است که همین حالا آن ویژگی‌ها و صفات را دارند. آن موقع است که می‌بینید قدرت تأثیرات جای اینکه علیهتان عمل کند، در خدمتتان عمل می‌کند. رفتارها و نگرش‌هایی که به آنها کمک کرده است تا به موفقیت تحسین برانگیز از نظر شما دست یابند، به بخشی از رویه روزمره‌تان تبدیل می‌شود. وقتی کافی با آنها بگذرانید تا به احتمال زیاد پیامدهای موفقیت آمیز مشابهی را در زندگیتان تجربه کنید. نام 5 نفری که بیشتر وقتتان را با آنها هستید یادداشت کنید. البته اگر قبلا این کار را انجام نداده اید، ویژگی‌های اصلی مثبت و منفی آنها را هم یادداشت کنید. مهم نیست چه کسانی هستند. می تواند همسر، برادر، همسایه یا دستیارانتان باشد. حالا از آنها میانگین بگیرید. میانگین سلامتی و وضعیت مالیشان چگونه است؟ میانگین کیفیت روابطشان چطور به نظر می رسد؟ همانطور که نتایجتان را بررسی می کنید، از خودتان بپرسید آیا این فهرست برای من خوب است؟ آیا این همان جایی است که می خواهم به آن برسم؟ حالا وقت ارزیابی و اولویت بندی دوباره آدم‌هایی است که وقتتان را با آنها سپری می کنید. این روابط می توانند پرورشتان دهند، مشتاق چیزی کنند یا به دردسر بیاندازنتان. حالا که با دقت بررسی اشخاصی را شروع کردید که وقتتان را با آنها می گذرانید، بیایید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. همانطور که جیم ران به من یاد داد، ارزیابی و طبقه بندی ارتباطاتتان به 3 دسته بسیار قدرتمند خواهد بود: قطع کردن روابط، محدود کردن روابط و توسعه روابط. برای تعیین و ارزیابی اثراتی که روابط فعلیتان روی شما دارند، می توانید از پرسشنامه ارزیابی ارتباطها در بخش زمینه‌ها استفاده کنید. قطع کردن روابط. شما مقابل اثراتی که فرزندانتان در معرضشان هستند و آدم‌هایی که وقتشان را با آنها سپری می‌کنند مراقب هستید. شما از اثراتی که این آدم‌ها می‌توانند روی فرزندانتان و در نتیجه انتخاب‌هایشان داشته باشند خبر دارید. من معتقدم همین اصل باید به طرز مشابهی روی خودتان هم اعمال شود. شاید می‌دانید در زندگیتان آدم‌هایی هستند که باید روابطتان را با آنها کامل قطع کنید. این کار شاید آسان نباشد ولی ضروری است. شما باید این تصمیم سخت را بگیرید و دیگر اجازه ندهید برخی از تأثیرات منفی خاص روی شما اثر کنند. کیفیتی در زندگی را که خواهانش هستید تعیین کنید و بعد اطرافتان را با آدم‌هایی پر کنید که آن تصور را ارائه و حمایت می‌کنند. من می‌دانم آدم‌هایی را که از روش کردن و مثبت زندگی کردن امتناع می‌کنند از زندگی‌ام می‌اندازم بیرون. رشد و تغییر روابطتان یک فرایند مادام العمر است. بعضی ها شاید بگویند نسبت به این موضوع سختگیر هستم، ولی دوست دارم بیشتر از اینها سخت بگیرم. من یک رابطه تجاری با شخصی داشتم که واقعا به او علاقه‌مند بودم، ولی وقتی اوضاع اقتصادی دچار رکود شد، بیشتر صحبت‌های او روی این موضوع متمرکز شده بودند که چقدر همه چیز وحشتناک شده است، چقدر شرکتش آسیب دیده و آن بیرون اوضاع چقدر سخت است. به او گفتم مرد، باید ابراز احساسات درباره این را که زندگی چقدر بد است تمام کنی. می توانم ببینم که چگونه اطلاعاتی را جمع می کنی که باورهایت را تقویت می کنند. اصرار داشت همه چیز را بدتر و ناامید کننده تر از چیزی که هستند ببیند و من تصمیم گرفتم دیگر هیچ تجارتی با او انجام ندهم. وقتی تصمیم سختی میگیرید که بین خودتان و آدمهایی که شما را از پیشرفت باز می‌دارند حد و مرزهایی بگذارید، متوجه می‌شوید که با شما به مبارزه برمی‌خیزند، به ویژه آنهایی که به شما نزدیک‌تر هستند. تصمیم شما برای یک زندگی مثبت‌تر و هدفمندتر آینه ای می‌شود برای انتخاب‌های ضعیف آنها. شما ناراحتشان می‌کنید و آنها تلاش می‌کنند تا شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. مقاومتشان به این معنی نیست که دوستتان ندارند یا بهترین ها را برایتان نمیخواهند. در واقع این اصلا درباره شما نیست، بلکه درباره ترس و احساس گناهشان از انتخابهای بد و بی‌نظمی‌های خودشان است. فقط این را بدانید که جدا شدن از آنها کار راحتی نخواهد بود. محدود کردن روابط. بعضی ها هستند که می توانید 3 ساعت از وقتتان را با آنها بگذرانید، ولی 3 روز را نه. بعضی های دیگر هم هستند که می توانید 3 دقیقه را با آنها باشید، نه 3 ساعت. همیشه یادتان باشد که تأثیر رابطه هایتان روی شما هم قوی است هم نامحسوس. آدم هایی که با آنها قدم می زنید به معنای واقعی کلمه می توانند آهسته رفتن یا سری قدم برداشتنتان را تعیین کنند. به همین نحو شما هم نمی توانید مقاومت کنید و تحت تأثیر نگرش ها، کارها و رفتارهای برجسته اشخاصی قرار می گیرید که وقتتان را با آنها سپری می کنید. بر اساس آنکه آن آدم‌ها چگونه خودشان را نشان می‌دهند، تصمیم بگیرید چقدر می‌توانید از آنها تأثیر بپذیرید. می‌دانم کار سختی است. من در چند مورد مجبور شدم این کار را انجام دهم. حتی با اعضای خانواده‌ام. به هر حال من اجازه نمی‌دهم کارها یا نگرش‌های شخص دیگری اثر تضعیف کننده‌ای روی من داشته باشد. همسایه‌ای دارم که یک دوست 3 دقیقه است. برای 3 دقیقه یک صحبت کوتاه عالی داریم، ولی نمیتوانیم برای 3 ساعت با هم باشیم. میتوانم با یک دوست قدیمی دوران دبیرستان 3 ساعت وقت بگذرانم، ولی او یک دوست 3 روزه نیست. در ضمن بعضی ها هستند که میتوانم چند روز را با آنها سپری کنم، ولی با آنها به یک تعطیلات طولانی نمیروم. نگاهی به روابطتان بیاندازید و مطمئن شوید 3 ساعت از وقتتان را برای یک فرد 3 دقیقه‌ای صرف نمیکنید. توسعه روابط. تا اینجا فقط درباره بیرون کردن اشخاصی صحبت کردیم که اثرات منفی دارند. در حالی که این کار را انجام می دهید، می توانید جلوتر هم بروید. آدم هایی را شناسایی کنید که در زمینه هایی از زندگی که می خواهید در آنها پیشرفت کنید، ویژگی های مثبتی دارند. آدم هایی با همان موفقیت تجاری و مالی که مد نظرتان است. مهارت‌های تربیت فرزندی که دنبالش هستید، روابطی که مشتاق آن هستید و شیوه زندگی که به آن علاقه‌مند هستید. بعد وقت بیشتری با آنها بگذرانید، به سازمان‌ها، کسب و کارها و باشگاه‌های ورزشی ملحق شوید که این آدم‌ها آنجا دور هم جمع می‌شوند و دوست پیدا می‌کنند. کمی جلوتر می‌بینید که من سابق بر این برای سپری کردن زمان با کیفیت و رسیدن به نتایج اتفاقی حتی به سوی شهر دیگری رانندگی می‌کردم. در کل این کتاب درباره جیم ران خیلی صحبت می کنم، چون غیر از پدرم جیم مهمترین راهنما و اثرگذارترین شخص در زندگی من بوده است. رابطه من با جیم نمونه یک ارتباط توسعه یافته است. هرچند فقط چند وعده غذایی خصوصی را با او صرف کردم و در مصاحبه هایم و در پشت صحنه پیش از انجام سمینارها وقت کمی را با او سپری کردم، ولی بیشترین زمانی که با جیم گذراندم گوش دادن به صحبت‌های او در ماشینم و خواندن مطالبش در اتاق نشیمن خانه‌ام بوده است. بیش از 1000 ساعت آموزش مستقیم را از جیم دریافت کردم که 99%ش از طریق کتاب‌ها و برنامه‌های صوتی‌اش بوده است. موضوع هیجان انگیز این است که مهم نیست کجای زندگیتان هستید. شاید در خانه‌تان سرگرم تربیت فرزندان کوچک یا مراقبت از والدین پیرتان باشید، یا زمانی طولانی را با آدم‌هایی کار می‌کنید که علاقه مشترک کمی با آنها دارید، یا خارج از شهر و خیلی دورتر از نزدیک‌ترین ساختمان اداری زندگی می‌کنید. در هر صورت شما هم می‌توانید مربی دلخواهتان را داشته باشید، اگر که آن مربی بهترین اندیشه‌ها، داستان‌ها و ایده‌هایش را در کتاب، سی‌دی و دی‌وی‌دی جمع‌آوری کرده باشد. منابع بی‌نهایتی برای استخراج در دسترس شماست. از آنها بهره برداری و استفاده کنید. اگر می‌خواهید روابط بهتر، عمیق‌تر و معنادارتری داشته باشید، از خودتان بپرسید چه کسی همان نوع رابطه‌ای را دارد که من خواهانش هستم؟ چگونه می‌توانم زمان بیشتری را با آن شخص سپری کنم؟ ملاقات با چه کسی است که می‌تواند به طور مثبتی روی من اثر گذارد؟ اجازه دهید درخشش و گرمای آنها به شما سرایت کند. با شخصی همراه شوید که فکر می‌کنید بهترین، عالی‌ترین و موفق‌ترین شخص در عرصه مد نظرتان است. آنها چه مطالبی می‌خوانند؟ برای نهارشان چه چیزی می‌خورند؟ آن ارتباط چگونه می‌تواند روی شما اثر گذارد؟ با پیوستن به گروه‌های شبکه‌ای، همایش‌های رسمی و سازمان‌های مشابه می‌توانید ارتباط‌هایتان را توسعه دهید. سازمان‌های خیریه، گروه‌های موسیقی و باشگاه‌هایی را پیدا کنید که آدم‌هایی که می‌خواهید از آنها پیروی کنید آنجا دور هم جمع می‌شوند. پیدا کردن یک همراه موفقیت. یک راه دیگر برای توسعه روابط پیدا کردن یک همراه موفقیت است. شخصی که به همان اندازه شما متعهد به مطالعه و رشد شخصی است. این شخص باید کسی باشد که به او اعتماد دارید، کسی که به حد کافی جسور باشد تا به شما بگوید درباره شما، نگرش‌ها و عملکردتان واقعا چگونه فکر می‌کند. این شخص می‌تواند یکی از دوستان قدیمی‌تان باشد یا حتی شخصی که شما را اصلا خوب نمی‌شناسد. موضوع اصلی به دست آوردن و ارائه یک دیدگاه خارجی بی‌طرفانه و صادقانه است. همراه موفقیت فعلی من دوست خوبم لاندل تیلور است. همانطور که قبل‌تر اشاره کردم، ما هر جمعه 30 دقیقه با هم تلفنی صحبت می‌کنیم و در آن مکالمه درباره پیروزی‌ها، شکست‌ها، اصلاحات و افسوس‌هایمان بحث می‌کنیم و اینکه در کجای برنامه پیشرفتمان هستیم. انتظار آن تماس تلفنی و آگاهی از اینکه مجبورم به لندن پاسخگو باشم در کل هفته من را فوق‌العاده متعهد نگه می‌دارد. من شکست‌های لندن یا هر بازخوردی را که او می‌خواهد یادداشت می‌کنم و مطمئن می‌شوم که هفته آینده درباره آنها از او بپرسم. او هم همین کار را برای من انجام می‌دهد. به این ترتیب ما یکدیگر را پاسخگو و مسئول نگه می‌داریم. او شاید بگوید بسیار خوب، هفته پیش قبول کردی که در این مورد اشتباه کردی و متعهد به تغییرش شدی. این هفته درباره آن چه کاری انجام دادی؟ زندگی می‌گذرد. هر دوی ما مدیران پرمشغله و پرکاری هستیم، ولی برایم حیرت آور است که هر هفته این کار را بدون کوتاهی انجام می‌دهیم. کار راحتی نیست. بعضی وقتا تمام روز به این فکر می‌کنم که اهلنتی باید این کار را انجام دهم، ولی اغلب اواسط مکالمه تلفنی مان با خودم فکر می‌کنم چقدر خوشحالم این گفتگو را با هم داریم. حتی حین آماده شدن برای آن مکالمه و فکر کردن درباره پیروزی‌ها و شکست‌های بزرگم در آن هفته درباره خودم چیزهایی یاد می‌گیرم. این هفته به لندن گفتم می‌دانی من کارهای نیمه تمام زیادی دارم. مشغول نوشتن کتابم هستم. با مسائل زیادی روبرو شدم و از چیزهای جدیدی آگاه شدم. اما واقعاً هیچ چیز قابل ذکری برای این هفته ندارم. گفت این آخرین هفته است که اینطور می‌آیی. بعد نفس عمیقی کشید و گفت من را فریب نده. درسم را گرفتم. در واقع من با تعیین نکردن یک چیز کاملاً به یاد ماندنی برای به اشتراک گذاشتن با او خودم را فریب داده بودم. اگر علاقه من باشید یک مسئله جدی برای شما دارم. آیا بازخورد واقعی می‌خواهید؟ اشخاصی را پیدا کنید که به اندازه کافی به شما اهمیت می‌دهند، که بی‌رحمانه با شما صادق باشند. از آنها این را بپرسید: به نظر شما من چگونه شخصی هستم؟ فکر می‌کنید نقاط قوت من چیست؟ فکر می‌کنید در کدام زمینه‌ها می‌توانم پیشرفت کنم؟ فکر می‌کنید در چه مواردی اشتباه می‌کنم و خودم را زیر سوال می‌برم؟ چه کاری است که با متوقف کردنش می‌توانم بیشترین منفعت را ببرم؟ چه کاری است که باید انجام دادنش را شروع کنم؟ به کارگیری مربی‌ها. پل جی مایر یکی دیگر از مربیان من بود. پل در سال 2009 در 81 سالگی درگذشت. هر وقت فکر می‌کردم کاری را واقعاً در سطح بالایی انجام می‌دهم به ملاقاتش می‌رفتم. برای من معیار بررسی واقعیت بود. وقت خیلی زیادی را با او می‌گذراندم. پل یکی از شرکت‌های من را خرید و بعد از آن من یکی از شرکت‌هایش را برایش بازسازی و احیا کردم. آدم بسیار تأثیرگذاری در زندگی من بود. بعد از چندین ساعت کنار او بودن و گوش دادن به تمام طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز و فعالیت‌هایش سرگیجه گرفتم. فقط تلاش برای درک تمام کارهایی که قصد انجامشان را داشت به کل خسته‌ام کرد. بعد از وقت گذراندن با او فقط دوست داشتم بخوابم، ولی ارتباطم با او سطح بازیم را بالا برد. سرعت پیاده رویش مساوی سرعت دویدن من بود. این ملاقات ها تصورم را در این باره گسترش داد که چقدر بزرگ می توانستم بازی کنم و چقدر می توانستم بلند پرواز باشم. شما هم باید وقتتان را با چنین آدم هایی سپری کنید. شما هیچ وقت آنقدر خوب نیستید که نیازی به مربی نداشته باشید. در مصاحبه ام با هاروی مکی او گفت من 20 مربی داشتم. باور می‌کنی؟ من یک مربی سخنوری، یک مربی نویسندگی، یک مربی طنز پردازی، یک مربی زبان و غیره داشتم. برایم همیشه جالب بوده است که اشخاص خیلی موفق همان کسانی هستند که خواهان جذب و استخدام بهترین مربیان و آموزش دهندگان هستند. واقعاً ارزش دارد که برای بهبود و پیشرفت عملکردهایتان سرمایه گذاری کنید. پیدا کردن، استخدام و مراوده با یک مربی فرایند مرموز یا ترسناکی نیست. وقتی با کن بلانچارد صحبت می کردم، مجله موفقیت ژانویه 2010، او سادگی مراوده با یک مربی را برای من اینطور توضیح داد. اولین چیزی که در رابطه با یک مربی باید یادتان باشد، این است که نیازی نیست وقت خیلی زیادی از آنها بگیرید. بهترین توصیه هایی که تا حالا به دست آوردم در برخورد های کوتاهی مثل صرف صبحانه یا نهار بوده است. فقط به آنها میگویم مشغول انجام چه کاری هستم و دنبال توصیه هایشان هستم. همین. شگفت زده خواهید شد وقتی ببینید آدم های فوق العاده موفق وقتی بدانند وقت زیادی از آنها نمیگیرید چقدر تمایل به مربیگری دارند. جان وودن در مجله موفقیت شماره سپتامبر 2008 روی این نکته تأکید کرد که اشخاص چقدر مایل به مربیگری دیگران هستند. مربیگری میراث واقعی شماست. این بزرگترین ارثی است که میتوانید به دیگران بدهید و هیچ وقت نباید تمام شود. به همین خاطر است که هر روز از خواب بیدار میشوید که آموزش دهید و آموزش بگیرید. او این را هم گفت که مربیگری یک خیابان دو طرفه است. یک شخص باید پذیرای برخورداری از مربی باشد. این تکلیف و مسئولیت ماست که خواهان این باشیم که به جان و ذهنمان اجازه دهیم که از آدمهای اطرافمان تأثیر پذیرد، توسط آنها شکل بگیرد و نیرومند شود. گروه مشاوران شخصی خودتان را تشکیل دهید. به عنوان بخشی از برنامه هم برای خردمندتر شدن، استراتژیک تر شدن و اثر بخش تر شدن و در ضمن برای افزایش زمان و تعاملی که با رهبران پیشرو دارم، یک گروه مشاوران در زندگی شخصیم ایجاد کردم. بر اساس زمینه‌های تخصصی، توان تفکر خلاق و احترام زیادی که برای آنها قائل هستم، 12 نفر را گلچین کردم. هفته یک بار پیش تعدادی از آنها می روم و ایده هایشان را درخواست و اجرا می کنم و دنبال بازخوردها و ورودی هایشان هستم. با اطمینان به شما می گویم منافع و مزایایی که تا حالا از انجام این فرایند به دست آوردم خیلی زیاد و به مراتب بیشتر از سطح انتظاراتم بوده است. تعجب آور است که وقتی شما علاقه صادقانه ای نشان می دهید، آدم های نابغه تمایل پیدا می کنند توصیه هایشان را با شما در میان بگذارند. چه کسانی باید در گروه مشاوران شخصی شما باشند؟ دنبال آدم‌های مثبتی باشید که همان موفقیتی را دارند که شما می‌خواهید در زندگیتان به وجود آورید. این سخن حکیمانه یادتان باشد. هرگز از کسی که نمی‌خواهید جایتان را با او عوض کنید، مشاوره نگیرید. 3. محیط. تغییر محیط چشم‌اندازتان را تغییر می‌دهد. زمانی که در حرفه املاک مستغلات بودم، در خلیج شرقی سان فرانسیسکو و در یک محیط با جمعیت بسیار کم زندگی و کار می‌کردم. همیشه آدم‌های مشابهی را می‌دیدم که در سطح یکسانی مشغول به کار و زندگی بودند. می‌دانستم برای رسیدن به جایی که آرزویش را داشتم، باید حلقه ارتباط‌هایم را گسترش دهم. شروع کردم به رانندگی در سراسر خلیج و گشت و گذار در یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین نقاط این سیاره، یعنی تیبورون در ماریان کانتی شمال سان فرانسیسکو. آنجا به رستوران دریایی سام می رفتم که روی اسکله قرار داشت. غذایش عالی بود، ولی مهمتر از کیفیت غذا این بود که رستوران بین ساکنان بسیار مرفه منطقه پرطرفدار بود. صرف نظر از اینکه برای گسترش و افزایش ارتباطهایم به رستوران سام می رفتم، در اسکله هم می نشستم و به دامنه کوه خیره می شدم. خانه های چند میلیون دلاری روی صخره ها هیپنوتیزمم می کردند. یکی از خانه هایی که همیشه توجهم را جلب می کرد، یک خانه 4 طبقه آبی رنگ بود که یک میله برقگیر به شکل دلفین روی سقفش قرار داشت. همیشه از خودم می پرسیدم یک خانه عالی چه ویژگی هایی دارد. اگر کسی یکی از آن خانه ها را به من بدهد، کدام یک را انتخاب می کنم؟ جوابم همیشه یکی بود، آن خانه آبی رنگ. آن خانه در عالی ترین جا بود و بهترین چشم انداز را داشت. یک روز در راه بازگشت به خانه ام تابلوی دیدم با این مضمون که بازدید برای عموم آزاد است. با خودم گفتم بازدید کردن از آن باید جالب باشد. همانطور که تابلوها را دنبال می کردم، در جاده مارپیچ باریکی روی صخره ها بالا می رفتم. بالاخره بالای تپه رسیدم و خانه را پیدا کردم. وقتی واردش شدم، رفتم سمت پنجره رو به خلیج و جهانی شگفت انگیز با یک گستره 300 درجه جلوی چشمانم قرار گرفت. واقعا لذت بخش بود، دیوانه کننده. رفتم به ایوان خانه و اطراف را بررسی کردم. ناگهان متوجه شدم این همان خانه است که سالها به آن خیره می شدم. همان خانه آبی بود. بلافاصله قرارداد را امضا کردم. خانه رویاهایم حال مال خودم شده بود. واقعا نمیتوانم بگویم در رستوران سام با شخص خاصی آشنا شدم که زندگیم را عوض کرد. با این حال آن محیط اثر قوی و عمیق روی من گذاشت. تماشای خانه های بالای صخره ها بلند پروازی هایم را تحریک کرد. رویاهایم را گسترش داد و باعث شد برای تحقق آن رویاها پرتلاشتر از چیزی باشم که همیشه فکر میکردم ممکن است و در نهایت رویاهایم تبدیل به واقعیت شدند. رویاهای درون قلب شما شاید بزرگتر از محیطی باشد که در آن زندگی می کنید. بعضی وقتا باید از آن محیط خارج شوید تا رویایتان تحقق پیدا کند. این موضوع مثل کاشتن نهال بلوط است در یک گلدان. وقتی ریشه هایش محدود شوند، رشدش متوقف می شود. نهال برای تبدیل شدن به یک درخت بلوط بزرگ و تنومند، فضای بیشتری می خواهد. شما هم همینطور. وقتی درباره محیط صحبت می کنم، فقط محل زندگیتان را نمی گویم، بلکه اشاره به هر چیزی که اطرافتان را احاطه کرده است. ایجاد یک محیط مثبت و سازنده برای حمایت و پشتیبانی از موفقیت‌هایتان، یعنی پاکسازی تمام اختلالات و پارازیت‌ها از زندگیتان. البته نه فقط اختلالات فیزیکی که کارایی و بهره‌وری‌تان را کم می‌کنند، بلکه اختلالات ذهنی ناشی از هر آنچه اطراف شماست و درست کار نمی‌کند، خراب است یا شما را آشفته می‌کند. هر چیز ناتمامی که در زندگیتان وجود دارد، نیرو و فشار خسته‌کننده‌ای را بر شما وارد می‌کند و مثل خوناشامی که خونتان را میمکد، انرژی پیشرفت و موفقیتتان را از شما بیرون میکشد. هر قول، تعهد و توافق ناتمام، قدرت و توانتان را تحلیل میبرد، چون جلوی تکانشتان را میگیرد و مانع توانایی شما برای پیشرفت کردن میشود. وظایف و کارهای ناتمام شما را عقب نگه می‌دارد، آن هم تا وقتی که دست آخر انجامشان دهید. بنابراین درباره کارهایی فکر کنید که میتوانید همین امروز کاملشان کنید. به علاوه وقتی محیطی را برای پشتیبانی از اهدافتان به وجود می آورید، یادتان باشد همان چیزهایی را در زندگیتان به دست می آورید که تحملشان می کنید. این موضوع در هر جنبه ای از زندگیتان صادق است، به خصوص در روابطتان با اعضای خانواده، دوستان و همکارانتان. در ضمن هر چیزی را که تصمیم به تحملش گرفته اید در موقعیت‌ها و شرایط زندگی فعلیتان منعکس شده است. در واقع شما در زندگیتان چیزهایی را به دست می‌آورید که می‌پذیرید و فکر می‌کنید شایسته‌شان هستید. اگر بی‌احترامی را تحمل کنید به شما بی‌احترامی خواهد شد. اگر دیر آمدن و بدقولی‌های دیگران را تحمل کنید، آنها در قرارهایتان دیر ظاهر می‌شوند. اگر دستمزد پایین و کار بیش از حد را تحمل کنید، این موضوع برایتان ادامه خواهد داشت. اگر اضافه وزن، خسته بودن و همیشه بیمار بودن را تحمل کنید، همیشه همینطور خواهید بود. این شگفت انگیز است که زندگی چگونه حول معیارهایی که برای خودتان در نظر میگیرید ساماندهی میشود. بعضی ها فکر میکنند قربانی رفتار بقیه هستند، ولی در واقع این ما هستیم که شیوهی رفتار کردن دیگران با خودمان را کنترل میکنیم. اگر فضای احساسی، ذهنی و جسمی خودتان را محافظت کنید، می توانید به جای زندگی در آشوب و استرسی که دنیا به سویتان روانه می کند، در آرامش زندگی کنید. اگر می خواهید یک رویه منظم از ریتم‌های رفتاری، ثبات و پایداری را پرورش دهید، طوری که تکانش بزرگ نه فقط سری به خانه تان بزند، بلکه با آنجا نقل مکان کند، باید مطمئن شوید که محیطتان از تبدیل شدن، عمل کردن و اجرا کردنتان در سطوحی با کلاس جهانی استقبال و حمایت می کند. در فصل بعد به شما کمک می کنم تا هر چیزی را که تا به حال یاد گرفته اید کاملا به کار گیرید و رازی را به شما می گویم که به نتایجشان شتاب بخشید. کسب نتایج بزرگتر آن هم فقط با کمی تلاش بیشتر شاید کمی تقلب گونه به نظر برسد، مثل یک برتری ناعادلانه، ولی چه کسی گفته از زندگی عادلانه است؟ به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه گام‌های عملی، اثری را که ورودی‌های رسانه‌ها و اطلاعات روی زندگیتان دارند شناسایی کنید. تعیین کنید کدام ورودی‌ها را برای محافظت از لیوانتان یا همان ذهنتان می‌خواهید و قصد دارید چگونه لیوانتان یا همان ذهنتان را به طور منظم با ورودی‌های مثبت، روحیه دهنده و حمایت کننده صاف و تمیز نگه دارید. می‌توانید از پرسشنامه تأثیرات ورودی‌ها در بخش زمینه‌ها استفاده کنید. روابط کنونیتان را ارزیابی کنید. با چه کسانی لازم است ارتباطتان را محدودتر کنید؟ با چه کسانی لازم است ارتباطتان را کامل قطع کنید؟ راههایی را برنامه ریزی کنید که می توانید با آنها ارتباطهایتان را گسترش دهید. می توانید از پرسش نامه ارزیابی ارتباطها در بخش زمینه ها استفاده کنید. یک همراه موفقیت پیدا کنید. تصمیم بگیرید که به طور منظم چه زمانی، چگونه و چه چیزهایی را باید به هم پاسخگو باشید و از یکدیگر انتظار دارید چه ایده هایی را وارد گفتگوهایتان کنید. سه عرصه از زندگیتان را مشخص کنید که روی بهبود و پیشرفت آنها بیشتر تمرکز کرده اید. برای هر یک از آن سه عرصه یک مربی پیدا کنید و با او در ارتباط باشید. مربیان شما می توانند اشخاصی باشند که چیزی را که شما در آرزویش هستید انجام داده اند و با آنها گفتگوهای کوتاه مختصری دارید، یا اینکه می توانند کارشناسان و متخصصانی باشند که ایده هایشان را در کتاب هایی نوشتند یا روی سی دی هایی ضبط کردند.